اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه شامگاهی دوشنبه 14 سپتامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. دوستان محترم، قبل از این که به معرفی گزارش هایی که در این برنامه ها گرد آورده ایم بپردازیم، همکارم خالد مفتون آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و وقت بخیر. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه طالبان را یک گروه کوچک، زشت و خشن خوانده و گفته است که منتظر ذوب این گروه در کره جامعه باشد. امرالله صالحی در صفحه فیسبوکش نوشته است که گروه طالبان به محکمه صحرایی باور دارد، اما در نظام جمهوریت دستگاه عدلی و قضایی برای پیشبرد و رسیدگی قضایای جرمی وجود دارد. به گفته این مقام ارشد حکومت افغانستان، گروه طالبان هر کی را که در ساحات زیر کنترلشان گرفتن سر بریدن و در دوران حاکمیتشان از این روش استفاده میکردن. آقای صالحی تاکید کرده است که بسیستان شماری از کسانی که آموزش دیده پاکستان و یا در تبانی با این کشور هستند، دیگر هیچ یکی از شهروندان افغانستان با طالبان همسویی ندارند. آقای صالحی همچنان از ادامه نظام جمهوریت کنونی کشورش دفاع کرد. آقای صالحی در حال بربرتری نظام جمهوریت اشاره کرده است که مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود، درست قبل میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. پیش از این حکومت افغانستان جمهوریت را خط سرخ در مذاکرات سرخ خوانده و گفته است که در این گفتگوها دستاوردهای 19 سال اخیر حفظ خواهد شد و برگشت به گذشته قابل پذیرش نیست. مرکز تحقیقی انستیتوت واستن امریکا با نشر گزارشی گفته است که از سال 2001 میلادی تا نوامبر 2019 میلادی جنگ در افغانستان جان 157 هزار نفر را گرفته است. بر بنیاد گزارش این مرکز، غیر نظامیان، سربازان اردو، پلیس و مخالفان مسلح حکومت افغانستان شامل کشته شده ها هستند. مرکز تحقیقی انستیتوت واستن امریکا گفته است که در این مدت 43 هزار غیر نظامی، 64 هزار از نیروهای نظامی و 42 هزار مخالف مسلح حکومت افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش، این افراد در درگیری های مستقیم و حملات انفجاری به شمول انفجار ماین کدراجاده جان باختند. حکومت افغانستان و گروه طالبان هنوز در واکنش به این گزارش اظهار نظر نکردند. این گزارش در حال نشر شده که تلاش ها برای ختم جنگ میان حکومت افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد و مذاکرات مستقیم میان دو طرف درست قبل در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. سازمان بین المللی حمایت از کودکان در افغانستان یا Save the Children با نشر نتایج یک نظرسنجی گفته است که در جریان بسته بودن مکاتب به دلیل گسترش بیماری کووید 19، خشونت خانواده ها در برابر کودکان دو برابر شده است. این نظرسنجی زیر نام از یک نسل حراست کنید، تأثیر کووید 19 بر زندگی کودکان در جریان 6 ماه گذشته در مصاحبه حضوری با 351 کودک و سرپرستان آنان و دریافت دیدگاه 129 کودک و سرپرستان آنان به گونه آنلاین تهیه شده است. بر اساس این نظرسنجی، از میان هر 10 کودک عدد اوسط بیش از 8 تن آنان از داشتن احساس منفی سخن گفتند. مریم عطایی، سخنگوی دفتر حمایت از کودکان در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که انگامی که مکاتب باز بود، سطح خشونت در خانواده ها در برابر کودکان 8% بود، اما این رقم اکنون به 17% افزایش یافته است. بر بنیاد نتایج این نظرسنجی، 30% کودکان در جریان محدودیت های ناشی از ویروس کرونا با خشونت روبرو شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انتظار می رود وکلای مدافع ایالات متحده امروز دوشنبه صلاحیت عالی ترین محکمه ملل متحد را برای حل قضیه تعزیرات واشنگتن بر تهران را رد کند. ایران در سال 2018 میلادی ادای خود را به محکمه عدالت بین المللی که به نام محکمه جهانی نیز یاد می شود ارجاع کرد و از این محکمه خواست به واشنگتن دستور دهد تا تعزیرات علیه ایران را لغو کند، زیرا مقام های آمریکایی با ادامه این تعزیرات پیمان امیتی یا پیمان روابط اقتصادی و حقوق قونسلی را نقض می کند که در سال 1955 میلادی میان دو کشور توافق شده بود. اما واشنگتن گفته است که هدف اصلی دعوای حقوقی ایران اعاده توافق هسته‌ای 2015 است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در می 2018 میلادی از آن بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضعه کرد. حکومت آلمان امروز دوشنبه گفت که متخصصین لابراتوار در فرانسه و سویدن تایید کردند که الکسی نوولانی، رهبر مخالف حکومت روسیه، توسط نویچوک که نوع زهر سبک روسیه است، مسموم شده است. جزئیات از احد عزیزاده.
قبل بر این یک لابراتوار نظامی آلمان نیز تایید کرده بود که این مخالف حکومت روسیه توسط زهر نویچوک مسموم شده است. الکسی نوولانی 44 ساله به تاریخ 20 آگست هنگام سفر توسط طیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری گردید، اما سپس به یکی از شفاخانه های برلین انتقال داده شد. پس از آزمایش های طبی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که آقای نوولانی توسط نیولچک مسموم شده است، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که ارتباط دادن مسمومیت نوولانی با ماسکو غیر قابل قبول و پوچ است. در همین حال هفته گذشته رهبران سیاسی آلمان از انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور خواستند که اگر روسیه به پرسش های مسمومیت آقای نوولانی پاسخ قناعت بخش ندهد، قرارداد پایپلاین 11 میلیارد دلاری گاز طبیعی روسیه را فسخ کند. سخنگوی خانم مرکل دوشنبه گفت که فسخ این قرارداد را رد نمی کند. ایالات متحده و بریتانیا نیز از روسیه خواستند تا معلومات در مورد مسمومیت این منطقه مسکو را فراهم کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هلال احمر ترکیه امروز دوشنبه گفت که به اثر حمله افراد مسلح نقاب‌پوش بر موتر این سازمان در شمال سوریه، یکی از کارمندانش کشته و یک کارمند دیگر آن مؤسسه زخمی شده است. وزیر دفاع ترکیه در واکنش به این حمله گفته است که با استفاده از همه قوای هوایی و زمینی مرتکبین این حمله را دستگیر خواهد کرد. نظامیان ترکیه پس از حملات گسترده 2016 میلادی بر ضد تندروان داعش و کردهای سوری، بخشهایی از شمال سوریه را تصرف کردند. انقره کردهای سوری را نیز دهشت‌افکن تلقی می‌کند. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس امروز دوشنبه به روسیه سفر کرد تا حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دست آورد. جزئیات از میرویس رحمانی.
سفر آقای لوکاشینکو در حال به مسکو صورت گرفته که قوای امنیتی بلاروس هنوز هم به سرکوبی مظاهره کنندگان در این کشور ادامه می دهد. بیش از 100 هزار معترض در مظاهرات روز یکشنبه اشتراک کردند که از جمله بیش از 770 معترض توقیف شد. این مظاهرات از 5 هفته به این سو بر ضد رئیس جمهور بلاروس ادامه داشته است. پس از انتخابات 9 آگست که در آن الکساندر لوکاشینکو برنده اعلام شد، اعتراضات گسترده در این کشور را اندازی شد و قوای امنیتی این کشور تا حال بیش از 7 هزار معترض را توقیف کرده است. آقای لوکاشینکو که از 26 سال به این سو در قدرت است، پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور به اتهام تقلب گسترده در انتخابات با اعتراضات بی سابقه زیر فشار قرار گرفته است.
و آتش‌سوزی ها در مناطق شمال غربی ایالات متحده به شمول ایالات های کالیفرنیا، اوریگان و واشنگتن جان 35 نفر را گرفته و هزاران منزل مسکونی، ساختمان های تجارتی و شهرک ها را به مخروبه مبدل کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. توجه نمایید به بخش گزارش ها. دو روز پس از مراسم افتتاح روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، شماری از خبرنگاران در پاکستان به صدای آمریکا گفتند که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان، امروز به پاکستان رسیده است. همچنان بر اساس گزارش ها انتظار می رود که آقای خلیلزاد پس از پاکستان به هند برود. سفر زلمه خلیلزاد به منطقه در حال صورت می‌گیرد که بحث‌ها میان تیم‌های تماس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. جلال میزاد از کابل گزارش می‌دهد.
خبرنگاران در پاکستان می‌گویند که آقای خلیلزاد درباره برداشتن موانع از راه گفتگوهای صلح و کاهش خشونت‌ها در افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو خواهد کرد.
در خوب آمریکا هم در ذهن گذاشته، افغانستان کې هم دا سوچ دی، نړۍ نور هوادونو کې دي شي، هغه په ذهن کې هم دا وی چې د پاکستان یو رول شته، یو نفوذ د خلکو دا ادان د چیستا نو کې دي شي هغه رول زلمی خلیجان د پاکستان نه واړي، ځکه چې یو ډیر حساس پړاو دی او د هر چا به دا خواهش وي دا خبرې د اعتماد په ماحول کې شروع شي او تشدد پایږي کم.
سفر آقای خلیلزاد به پاکستان و هندوستان در حال مطرح می شود که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر به گونه رسمی پشت درهای بسته گفتگوهایشان را آغاز کردند.
در دوال و لورو ترمنز مستقیمی نست شویدی تیر درست هم نست شویده و تکل شویده چی نن پزایی وقت نوقت مخام نست گوشی په لومړنۍ مسایلو باندې تر اوسه بحثونه شوي دي چې تر اوسه دا بحثونه ښه روان دي.
یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وشوې چې له هغوی نه د اصول رفتار او دغسې د راتلونکي بعدي مذاکراتي غونډو د مهالویش په اړه باندې بحثونه وسو. د معلوماتو له مخې د غونډې بهیر ډېر ښه و او هغه کسان چې په غونډه کې شرکت درلودې هغوی موږ ته وویل چې مجلس ډېر امیدواروونکی و.
با آغاز گفتگوها میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان، خانواده های قربانیان جنگ در کابل صدای اعتراض بلند کردند. این خانواده ها می گویند که صدای آنان در گفتگوهای صلح شنیده نشده و باید نماینده های دو طرف برای بررسی چگونگی قربانیان جنگ کمیسیون مشترک را ایجاد کنند.
اکنون که پروسه مذاکره و گفتگوهای صلح میان افغان ها آغاز گردیده است، ما خانواده و بازماندگان قربانیان جنگ خواستار مشارکت معنادار در این روندیم تا دیدگاه های ما در آن شنیده و حقوق قربانیان در همه ابعادش مورد توجه قرار بگیرد.
گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان پشت درهای بسته نگرانی خانواده رسانه ها را نیز بیشتر ساخته. نی پشتیبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در گفتگوهای صلح نباید آزادی بیان محدود شود.
قرار از گفتگو پشت درهای بسته انجام شد. این محدودیت کلان است. حالا حکومتی را انجام میده، حکومت قطر انجام میده، آقای خلیلزاد انجام میده، آقای عبدالحکیم انجام میده. اینی خلاف قوانین ملی و بین المللی است و خلاف خواست مردم افغانستان است، چون این کاری باید نشه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که ریاست جمهوری افغانستان گفته که نمایندگان آنان در گام نخست روی برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها با نمایندگان طالبان گفتگو خواهد کرد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در بخش‌هایی از میثاق امنیتی جهت تأمین امنیت از نیروی مردمی استفاده می‌شود. اما مقام‌های بلندرتبه این ریاست و وزارت داخله افغانستان ملیشه‌سازی در چهارچوب این میثاق را رد می‌کنند. این در حالی است که شماره از اعضای مجلس نمایندگان تأکید دارند که در چهارچوب این میثاق تلاش برای ملیشه‌سازی صورت می‌گیرد. این گزارش را از سمسام سیرت میشنویم.
مجلس نمایندگان افغانستان به دلیل وخیم شدن وضعیت امنیتی در شاهراها، بلند رفتن جرائم در شهرها و چگونگی برنامه میثاق امنیتی، احمد ضیا سراج سرپرست ریاست امنیت ملی و مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله را روز دوشنبه به این مجلس فراخواندند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان وضعیت امنیتی را به شدت وخیم توصیف کردند و گفتند که حکومت با بی‌اعتمادی بر روند صلح تلاش برای ملیشه‌سازی دارد. سیمین بارکزی، عباس ابراهیمزاده و عرفان الله عرفان اعضای مجلس نمایندگان گفتند
که ما وزارت داخله داریم، وزارت دفاع داریم، ریاست امنیت داریم، چی ضرور است به ملیشه سازی؟ چرا همه بودجه که اختصاص داده میشه به ساختن ای افراد و سلاح دادن به رزینا وزارت داخله و وزارت دفاع و ریاست امنیت تجهیز نمی کنیم و اونا رو حمایت نمی کنیم؟ از یک طرف بحث پروسه صلح، اگر ما به پروسه صلح باور نداریم پس چرا شرکت می دولت افغانستان؟ و اگر باور داریم ملیشه سازی چی معنا میده؟
هزاران ملسلا در داخل شهر در شمال افغانستان توزیع میشه، اینا از کجا شده؟ اینا رو کی ها میته؟ دشمنای افغانستان داده رویستن، کسایی که همیشه افغانستان برباد کردن. تاپی میثاق امنیتی اگر 10 مثلا شما بتین، 100 مثلا اونا بر افراد مسلح غیر مسئول برشان در اختیارشان قرار میته. این برنامه باید هرچه زود متوقف شد. ما اردو داریم، پلیس داریم، امنیت ملی داریم، در غیر از اون ما میریم به طرف یک وحشت.
14 ولسوالی کابل حضور دارم، هم در امنیت ملی و هم در پلیس ملی. بعد از ساعت 8 بجه شب یا از امو قماندانی خود و یا پوسته های خود بیرون نمیبرن. افراد ملکی ما، افراد نظامی ما کمین گرفته میشه، شهید میشه، بالاشان حمله صورت میگیره، ولی قماندان شهر، قماندان مربوطه، نیروهای امنیتی ما از ترس از اینکه ما بادا یا مورد حمله قرار نگیرن از سمو اتاق خود، از قرارگاه خود و از پوسته خود خارج نمیشه.
در پاسخ به انتقادات اعضای مجلس نمایندگان، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفت که میثاق امنیتی صرفاً یک پلان جهت بلند بردن اعتماد مردم و هماهنگی میان ارگانهای امنیتی است. آقای اندرابی ملیشه سازی در چارچوب این میثاق را رد کرد و گفت که در جریان تطبیق این میثاق امنیتی با همکاری مردم 3 شبکه تروریستی را در کابل بازداشت کردند.
قرار است که به کاپیسا، هرات، ننگرهار و بخشای دیگه هم ما بتانیم که امی میثاق ببریم، البته با توزیع بیشتر به مردم و آری ازی که ما کدام نفر را مسلح کنیم که دوش نیست.
احمد ضیا سراج سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که تلاش می شود از افراد مسلح غیر مسئول برای جنگ با مخالفان مسلح حکومت استفاده شود. آقای سراج توزیع اسلحه را رد کرد اما گفت که از گروه های مسلح غیر مسئول استفاده می شود تا آنان علیه حکومت اقدام نکنند. آقای سراج در مورد میثاق امنیتی کابل گفت که در بخش تامین امنیت شاهراه کابل پروان به دلیل شکایت تلاش شده تا از نیروهای مردمی استفاده شود.
آیا در این مورد اگر ما از نیروی مردمی استفاده میکنیم، اگر شما فکر میکنید که کار درست نیست، پس بدیشش باید ما شما فکر کنیم. شاهراه کابل لغمان برای ما گفته شده که دینمیج تامین امنیتش به خاطر رفت آمد مردم برای ما کلیدیست، باید ما یک کار بکنیم و ما مطابق میثاق ما میخواییم که از نیروی مردم استفاده کنیم به خاطر تامین امنیتش.
آقای سراج همچنان افزود که نهادهای امنیتی به زودی کار روی برنامه عمومی منسجم برای شناسایی نقاط تهدید در سراسر افغانستان را آغاز خواهند کرد تا با تمام توان تلاش برای رفع تهدیدات شود. میثاق امنیتی در حال با واکنش‌های تند مواجه شده که 2 ماه قبل آغاز شد. حکومت افغانستان بارها ملیشه‌سازی در چارچوب این طرح را رد کرد، اما ظاهراً هنوز از سوی برخی طرف‌ها پذیرفته نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. یافته های یک سروی یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نشان می دهد که بعد از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، در نتیجه تأثیرات منفی کووید 19، از هر 10 طفل افغان حداقل 1 نفر از دسترسی به سهولت های آموزش و پرورش محروم بودند. مزید بران در دوران قرنطین در خانواده نیز با خشونت مواجه شدند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
اداره بین المللی حمایت از کودکان بر روز دوشنبه گزارش و یافته های سروی جدید را نشر کرد که در مورد تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بالای اطفال در افغانستان متمرکز است. یافته های این سروی نشان می دهد که در طی 6 ماه پسین که انتشار ویروس کرونا و قرنطین جریان داشت، روند آموزش و پرورش در افغانستان آسیب دیده است و در این مدت بر روند آموزش و پرورش و مشکلات اقتصادی کودکان توجه نشده. خانم مریم عطایی مسئول بخش نشرات اداره بین المللی حمایت از کودکان بروز دوشنبه بخشی از سروی را که در 6 ولایت کشور که با انجام مصاحبه های حضوری با 351 تن از کودکان و 361 نفر از بزرگان خانواده ها تهیه شده است، بر رسانه ها شریک ساخته گفت که یافته های این سروی نشان می دهد که از هر 10 کودک افغانستان حداقل یک نفر از رفتن به مکتب و دسترسی به سهولت های آموزش و پرورش محروم بودند.
گزارش تازه دفتر بین المللی حمایت از کودکان نشان می دهد که از 10 کودک 8 کودک به خدمات آموزش و پرورش و به مکتب دسترسی ندارن و اگردارن بسیار کم و ناچیز بودن. همچنان در گزارش آمده که کودکایی که به خاطر تاثیرات منفی کرونا از فقر و بیچارگی و کمبود غذا، مشکلات روانی و خشونت ها در جریان محدودیت های قرنطین به خاطر شیوع کرونا رنج میبرن.
مطابق این سروی بیشتر از 30% کودکان در دوران قرنطین در خانواده ها با خشونت نیز مواجه بودند و 84% از اطفال که مصاحبه دادند گفتند که در روزهای قرنطین هیچ گونه رابطه با معلمان خود نداشتند و 80% کودکان گفتند که در ایام تعطیلات قرنطین هیچ چیز نیاموختند و تنها 4.6% کودکان در سروی گفتند که در ایام قرنطین حداقل روز یک مرتبه با معلمان خود صحبت کردند. بر اساس یافته های این سروی، کودکانی که در روستاها زندگانی دارند و همچنان افراد دارای معلولیت بیشتر از سایرین آسیب پذیر بودند، به خاطری که در روستاها دسترسی به خدمات صحی وجود ندارد. خانم عطایی به نمایندگی از اداره بین المللی حمایت از کودکان از جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان خواست که در چنین شرایطی کودکان افغانستان را فراموش نکنند.
دفتر بین المللی حمایت از کودکان از جامعه جهانی و همچنان نهادهای کمک رسان میخواهد که افغانستان در این شرایط به اقدامات بسیار فوری و همچنان کمک های بشر دوستانه نیاز دارد تا به خدماتی که اینا نیاز دارند برشان رسیدگی شود.
با کاهش واقعات ویروس کرونا و میزان وفیات ناشی از کرونا، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی افغانستان از وسط ماه میزان سال روان بار دیگر در حوزه های مکاتب، دانشگاه ها و سایر مراکز تعلیمی را برای شاگردان و محصلان گشودند. اکنون تمام مراکز تعلیمی دولتی و خصوصی در حوزه های خود را گشودند و روند تعلیم و تربیت بر روال عادی جریان دارد. وزارت صحت عامه افغانستان بر روز دوشنبه با نشر آمار روزانه ویروس کرونا در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 56 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد این گونه توضیحات داد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 365 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 56 مورد مثبت ثبت گردیده است که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 38772 رسانیده. همچنین 435 مورد بهبود یافته و 5 مورد فوتی.
در چند روز پس این واقعات فوتی ناشی از کرونا در کشور گزارش نشده بود که امروز گزارش شد که در 24 ساعت گذشته 5 مورد فوتی ناشی از کرونا هم ثبت شده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. کشورهای شرقی میانه، حتی تولید کنندگان سرعتمند محصولات نفتی، همه به دلیل همگیری ویروس کرونا و پایین آمدن قیم نفت که این هفته دوباره 5% کمتر از 40 دلار در هر بیلر کاهش یافته است، با رکود اقتصادی جهانی دست و پنجه نرم میکنند. کاهش قیمت تیل از ماه جون تا کنون بوده است و نگرانی ها در مورد ضعیف بودن روند بهبودی موج صحی کووید 19 را در سراسر جهان تشدید بخشیده است. گزارش دیل کاولاگ خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
برای تامین مصارفشان دچار آزمون شدند. برخی از تحلیلگران فکر میکنند تولید نفت همچنان با ارزش 40 دلار در هر بیلر سودآور است، اما آنها میگویند هیچ یک از کشورهای عربی به جز قطر نمیتوانند بودجه های خود را در این سطح متعادل کنند. اعتقاد بر این است که عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت جهان، 70% بودجه خود را به نفت متکی می کند و برای تعادل بخشیدن اقتصاد خود بر اساس مطالعات به قیمت 80 دلار در هر بیلر نفت نیاز دارد. صفوان مصری، معاون اجرایی مرکز جهانی دانشگاه کلمبیا، در یک سمینار آنلاین از عمان گفت که اقتصاد صادرکنندگان نفت خلیج عرب بسیار تحت تاثیر همگیری کرونا قرار گرفته است.
When you look at some of the GCC countries, you find that many are insulated, but they certainly are not immune.
وقتی شما به رتبه بندی شمار از کشورها در جی سی سی نگاه کنید، میبینید که شمار زیادی متاثر شدند. به عنوان مثال، در کویت 46 میلیارد دلار کسر بودجه دارید و ممکن است مجبور شوند برای پرداخت حقوق بخش‌های کارمندان دولتی کشور کویت قرضهای بین‌المللی را شروع کند. شاید کشورهای شورای همکاری خلیج عرب در حال استفاده از ذخایر انرژی هستند که به طور بالقوه مالیات را در برابر دلار تضیف می‌کنند.
در حالی که اقتصاددانان به دارایی‌های 550 میلیارد دلاری کویت که در صندوق نسل‌های آینده کشور ذخیره شده است، اشاره کردند که برای تضمین رونق پس از اتمام نفت طراحی شده است، تخلیه این منبع را بحث برانگیز می‌دانند. برخی از کویتی‌ها می‌گویند که اکنون زمان شروع کشیدن آن شده است، در حالی که برخی دیگر هشدار می‌دهند که بدون برداشتن گام‌های مشخص برای ایجاد تنوع در اقتصاد و ایجاد شغل، چنین شبکه ایمنی در طی 15 تا 20 سال آینده به پایان می‌رسد. سایر کشورهای عربی مانند اردن پشتوانه مالی ندارند که تولید کنندگان نفت می توانند در حال حاضر از آن استفاده کنند. مصری اشاره می کند که درآمد سه ماهی اول اردن نسبت به سال گذشته تقریبا 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. زیاد فارز رئیس بانک مرکزی اردن در یک سمینار گفت که همه بخش‌های اردن تحت تاثیر قرار گرفتند، از جمله صنعت گردشگری پردرآمد آن که 75% ضرر داشته است.
ویروس کرونا در حالی به وجود آمد که ما می‌خواستیم پس از یک دوره بسیار کند رشد کنیم. ما امیدوار بودیم که روند رشد کشور ما تا سال 2020 از سر گرفته شود، ولی این جنجال رخ داد و این شوک همه را غافلگیر کرد. تأثیر گذاری این رویداد بسیار وسیع بود است.
فارز می‌گوید چالش اردن و سایر کشورها این است که چگونه سطح بدهی خود را به فاکتور پایدار کاهش دهند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، ادارات بین‌المللی کمک رسان ملل متحد و عملیات‌های عاجلشان در پاسخ به سیلاب‌های مرگبار در سودان که به صدها هزار سودانی‌ها را بدون سرپناه ساخته است، شدت بخشیدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
کمیسیون کمک‌های بشری سودان می‌گوید بیشتر از 500,000 تن از اثر بدترین سیلاب در حدود از 100 سال به این طرف در این کشور متاثر گردیدند. کمیسیون متوقع است که شمار مردمانی که ضرورت به کمک پیدا می‌کنند به 750 هزار برسد. کمیسیون کمک‌های بشری سودان گزارش می‌دهد که دهاتن در جریان سیلاب جان دادند و بیشتر از 100 هزار از خانه‌ها تخریب یا قسمان تخریب گردیده، زمین‌های زراعتی زیر آب و غیر قابل استفاده شده و هزاران مواشی تلف گردیده است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ وسط این سیلاب‌ها را بی‌سابقه می‌داند. فدراسیون می‌گوید تیم‌های هلال احمر مردم را در رفتن به ساحات مرتفع‌تر کمک می‌کنند. این سازمان درخواست کمک 12 میلیون دلاری را کرده است تا به طور عاجل سرپناه، آب محفوظ نوشیدنی، غذا و ضروریات عاجل را برای 200 هزار از مردمی که آسیب پذیرند تهیه کند. سازمان جهانی صحت از شیوع بیماری‌های آبزا و امراض مانند دینگو، چیکونگونیا، مالاریا و سرخکان هشدار می‌دهد. فدیلشای سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید که این اداره ملل متحد اجناس و وسایل را جهت کنترل این امراض فرستاده است. او به صدای آمریکا گفت که این سازمان در این حال سعی دارد تا جلو شیوع کووید 19 را نیز بگیرد. شاید میگوید
We have sent diagnostic tests, laboratory equipment.
ما معاینات تشخیصی و وسایل لابراتواری را فرستاده ایم. ما در آموزش دهی تکنیشان ها و دکتران برای شناسایی علائم کووید 19 و کمک به مریضان اقدام کرده و در عین حال معلومات ضروری را به لسان های عربی، سودانی و مردم پخش می کنیم.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که حداقل 13,439 واقعه ویروس کرونا با شمول 833 مرگ در سودان گزارش شده است. دیل شیب میگوید که نظام صحی کشور از اثر سالها کمبود امکانات مالی، کمبود پرسنل، وسایل و ادویه برهم خورده است. او میگوید سازمان جهانی صحت در صدد است تا این خلا را پر کند.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر خواهیم شد.